اونی که اون آقا نیست که کلاس اول بردی از خواهی سوالی هست که پرسید
سوت نویسنده فرمین یه فیلم کام شد سوتی تنده بشه
سوتی نیست مکتب های مختلف وجود داره تو خود ریاض منطقه ریاض سه مکتب هایی تنشون بگه سوتی
آقا نه این اوسکومیزی هایی چیزی میگفت که اسم اشتباه نوشته
آره بیه این مشکل اصلی از خود ترجمه ها بوده در ترجمه توی کتاب فلسفه اسلامی تاسوات که ترجمه اصولوجی هست به افلاطون نسبت میده و علتش هم اینه که توی اون مدرسه بغداد که ترجمه میکردن دارون حکمه
سویه
ها رو به ارسطو نسبت دارن به ارسطو نسبت دارن ببخشید به ارسطو نسبت دارن علتش هم اینه که توی دارون حکمه درسته که ترجمه میکردن این رو به ارسطو نسبت دارن ولی که این مال افلوتینه کتاب کتابش الان هم هست ترجمه شده به فارسی عزیز مال افلوتین افلوتین هم گفتم غیر از افلاطون اشتباه
به اسکندری
بله این مال دوره چی بگم رومی معابی مراد یونانی معابی یونان باستان دارید اینا رو بدونید خوبه یونان باستان از کی تا کیه؟ 6 قبل از میلاد تا 4 قبل از میلاد بعد چه دوره شروع میشه؟ کسی
نمیدونه؟
کلاس محسن خودی گفتن از 4 قبل از میلاد تا 4 بعد از میلاد 800 سال ملتی که ملتی مال اول یونان باستان اون یونان باستان چند دوره داره اولش ملتی است تا 4 بعد از میلاد دوره دوم 800 سال که اینو ترجمه میکنم به یونانی معابی یا رومی معابی بعد از 4 بعد از میلاد تا 14 طبق یه مسلک حالا علال اقوا 1000 سال به این میگن قرون وسطا بعد از قرن 14 تا 16 میشه دوره رنسانس که یه دوره حساب نمی کنید چون نهضت انتقاله اندیشه ناقصه جنبه سلبی داره جنبه اثباتی هنوز نداره از قرن 16 که جنبه اثباتی پیدا میکنه میشه دوره مدرن تا نیمه دوم قرن 20 پایان جنگ جهانی دوم از پایان جنگ جهانی دوم به بعد میشه پست مدرن که الان این میشه دوره ها هم میشه در
یونانی معاوی شما میتونه هلنیسم
بله هلنیسم بله هلنیسم که ترجمه میکنه یونانی معاوی هلنیسم دوره بین 4 تا 8 4 قبل از میلاد تا 4 بعد از میلاد هستند یه قسمت هم اختلافی که هست یکی شروع قرون وسطا و پایان میهلیز قبل 4 گفتن 5 گفتن 6 هم گفتن کن ادله ای داره به نظر 4 بهتر و یکی هم پایان میدلش قرون وسطا و آغاز مدرنیته 14 گفتن 15 گفتن 16 گفتن پایان قرون وسطا رو 14 میگیریم آغاز مدرنیته رو 16 میگیریم و اینا برگش هم که بگیریم
16 هم تا پایان جنگ جهانی
دوم بله یعنی نیمه قبل 20 میشه
جنگ جهانی دوم چه خاص
تقابلش تقابل اتفاقیه وقتی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد ببینید مدرنیته این هر یه عناصر اساسی دارن ببینید هر نظام فکری یه عناصر اساسی داره که شما دیگه اون عنصر ازش بگیری اصلا یک نظام جدید ایجاد میشه خب مثلا اگر اصالت وجود بره بیرون تشکیک وجود به نگه تفسیر شد کلن هست میشه تشکیک وجود بره بیرون حرکت جوهری بره بیرون یه فلسفه فلسفه استدرایی نیست یه نظام دیگری نیست هر دوره اینجوره یه سری عناصر دیگه که مقومات نیستن و در داخل اون دوره هم هستن مدرنیته مهمترین مقومی که داره عقلانیت محض یا عقلانیت افراطی است عقلانیت آزاد که گمان میکنه بشر با تکیه بر خرد فردی و جمعی تمام مشکلات بشریت رو حل میکنه یه همچین نگاهی داره جنگ جهانی دوم نشون داد که این نگاه اشتباه بوده و بشر شما در جنگ جهانی دوم ببینید حالا آمارا فرق میکنه ولی حالا با یه بالا پایینی حدود 28 میلیون غیر نظامی و 23 میلیون نظامی یعنی بالای 50 میلیون انسان کشته شد ظرف 4 سال و نیم در طول تاریخ بشریت چنین سابقه نداشت. چنگیز مغول هم کرندگی کرد، اسکندر مقدونی هم کرندگی کرد، این حالت نمیدوش و اینا محصول همون علم بشر بود. این اتفاقات اون تصور مدرن را که ما با تکیه بر علم تجربی و عقل فردی و جمعی میتوانیم مشکلات بشریت رو حل کنیم و زندگی ایدئال رو بشر ارمغان بدیم یا بهش نزدیک بشیم زیر سوال.
از اون دوره شروع شد تا انقلاب جمهوری اسلام، بعدش دیگه سود
نه جمهوری اسلام رفتی پست‌مدرن نداره. اون تاریخ تفکر در غرب آقا جان جداست.
نه خب دیگه ما میخوام به غرب ساده
کنم. خب نه غرب چه دوره تی کرد اون بود. اینجا هم دوره خودشه، این جداست. شما اینجا رو میخواییم بررسی کنید، دستبندی دیگه است. یعنی یه دوره شروع میشه تا دوره‌ای که انقلاب بعدشه به این صورته. از آغازش شکست ایران از روسیه در جنگ‌های که منجر به تهاجم ترکمنستان شد اون موقع است که وقتی که فتوای جهاد دادن، ولی با همه این احوالات شکست سختی خوردن از روس‌ها، از اون موقع یک بحران هویت در ایران ایجاد شد. یعنی که ما چرا عقب بودیم، چی میشه اینقدر بدبخت شدیم، چرا اونا اینقدر پیشرفت کردن. بعد به این مسئله که اون بحران سنت تجدده، اندیشمندانی که در ایران بودن پاسخهای متعددی دادن و هر کدوم از اون پاسخها یک جریان فکری بودن اصلش. بعد این جریانات فکری برای این که بتونن به سمت اون اهدافشون برسن، همشون حرکت کردن به سمت قدرت و هر کدوم در برهه‌ای به قدرت رسیدن، جز اون جریانی که تکیهش روی حرکت اجتهاد محور بود. اون جریان آخرین جریان از این حلقه بود که به قدرت رسید و اون قدرت رسیدنش هم جمهوری اسلامی بود. بنابراین این یه فرایند بخواهش اینجا تحریک کنید، بعد از انقلاب روسیه بگیری بیایی جلو. این ولی غرب قصه جداست.
ولی که در شوخی انقلاب اسلامی هم خیلی از متفکرین که با انقلاب اسلامی همراه شدن تفکر پست مدرنیته داشتن. این گفتن
این اشتباهی است که توی ایران فکر کنم اونا با انقلاب اسلامی همراه شدن، مثل میشل فوکو اینا همراه نیستن. اونها نشون میخوام بدن که دوره مدرن به پایان رسیده. ما الان زمانی را داریم در دنیا انقلابی میاد بر پایه مذهب شکل بگیره. این خیلی مهمه. مدرن در حالی که مؤلفه های شکلی مدرن در جامعه ایران پهلوی همه حضور داشت. فوکو اینا میگن که این نشون میده که این که شما فکر میکنید هر جا علم تجربی اومد، هر جا عقل گرایی اومد، بعد مذهب میره بیرون، بعد عقل میاد، بعد علم تجربی میاد، اینها اصلا درست نیست. در جامعه که هم عقلانیت مدرن اومده بود، هم تجربه گرایی اومده بود، هم عناصر و مؤلفه های مدرنیته بود، هم با تمام قدرت هیمنه داشت، حالا نمیگیم رفاه، ولی اون عناصرش بود، حرکت مذهبی اتفاق توی دنیا. و فوکویلا پیشبینی هم میکردن که این حرکت بعد در صورت جواب بده در سایر کشورهای اسلامی اتفاق که اتفاق افتاد. یعنی شما وقتی که همین به اصطلاح طرفی گیر رو مطالعه میکنید میبینید این اسمش چیه؟
اخوان مسلمین.
حالا غیر از حالا اخوان مسلمین نمی که دیگر اخوان مسلمین که این جمله رو داره میگه که شما چی اونجا که بهش میگن که در دنیای مدرن خلیفه گری و اینها معنا نداره، توی فرانسه جواب میده یه شیخی از همین رهبرا النصره است، مصریه. مصری زندانی بوده، حالا اسمش
هم مهاجم ایران زندانی این کتاب هم نمیش؟
نه نه مصری هم. در مصر زندان بود، بعد که مصر
در امن از زواهری
نه آقا نه از زواهری حالا بمانم الان هم هستش، بعد از این مفتیان هم دست هست تو فرانسه پیش میگن که این تو مصر زندانی بود زمان مبارک، بعد که چیز شد انقلاب شد توی مصر آزاد شد، بعد اونا وهابی های تندرو بودن دیگه، بعد اومد سوریه و النصره و از رهبران النصره است. ببین چند روز پیشم که این رئیسشون عرض کرده بود ها آره ابوالفرج
کنار محمد جولانی
نشسته
تو ایران بود، تو ایران خیلی چیز هم داشت، حالا ایران گرفتش.
حالا نمونش که آجا ای هاشه ارزنی بود تو فرانسه وقتی ازش پرسیدن که میخوام بگم اون حرف میشل فوکوست، وقتی ازش پرسیدن که به اصطلاح توی دنیای امروز شما چطور میخواید با تکیه بر 1400 سال پیش حکومت کنید؟ گفت رافضی ها که هیچی نبودن الان 30 سال دارن حکومت میکنن. ما که خلف داشتیم و سلف داشتیم و تا آخر عثمانی امپراتوری داشتیم، چرا نتونیم حکومت کنیم؟ بدبختی ما از اینه که اون امپراتوری عثمانی رو از دست داد. این هم حرف فوکوی اونتا فوکوینا حرفشون این نیست که این انقلاب درسته. آقای مطهری میگفتش که من قبلا که پدر میگه برم به سفر مکی فکر میکردم که اینایی که منتقد مدرنیتن مثلا با هم موافقن. بعد اونجا که رفتم اسم اون بنده خدا رو یادم نیست، از معروف از فیلسوفای پست مدرن تو همون دانشگاه ما بود. بعد من دو سه بار بهش گفتم آره ایرانی ها، گفت نه ما شما باید نابود کنیم مثلا، همون ما قضیه هسته‌ای بود و اینا، اینو باید نابود کنیم و مثلا این انقلاب مذهبی رو من قبول ندارم و این بازگشت به عقب و ضعف بشریت. اما در اثبات شاخص‌های پست مدرن و نقد مدرنیته خیلی موثره. یعنی مثلا جنگ جهانی که ما روش دست می‌ذاریم، خود انقلاب ایران، ببینید در انقلاب‌های بزرگ دنیا تنها انقلابی که زمانی به قدرت رسید که حاکمیتش در اوج قدرت بود اینجا بود دیگه. یعنی تو بقیه مثلا در چیز هزارها حقوق سربازشون نمیتونستن بدن جای دیگه، ولی توی ایران شاه تا آخر بهمن حقوقا رو داد. یعنی تا هم ماه بهمن هم با اینکه اعتصاب بود حقوقا رو داد، کلی هم پس انداز حیثیت اون بزرگی مهمه.
نه از حیث وسعت ها، چون از حیث وسعت روسیه بزرگتره از نظر وسعت ها، ولی از هم حیث که تقریبا بزرگتر انقلاب
از حیث جمعیت انقلاب چین، از حیث وسعت انقلاب روسیه است، از حیث نزدیکی و ابرقدرت ها انقلاب کوباست. منتها از این حیث که در زمانی که از حیث تأثیری که در جهان بعدن گذاشت، حالا علی اقوا انقلاب فرانسه است ولی خود کمونیست‌ها قبول نداشتن به انقلاب روسیه، ولی از حیث این خصوصیات این انقلاب منحصر به فرد. خب اینا چیزایی است که ما دو ولی اونا طرفدار انقلاب مذهبی نیستند، این خطاست. غرب سیر معرفتی خودشو داره و الان داره همون سیر رو طی میکنه، اینجا هم سیر معرفتی خودشو داشته و داره همون سیر رو طی میکنه و الان هم ادامه همون مسیر، یعنی چیز جدایی نیست. حالا من بحث‌های مهمی هم هست، منم این بحث رو کار کردم، دوستم داشتم، خلاصه حرفاتون ساده تجدد اومده، یه وقت هم فرصت شد میشه مفصل بحث کردیم آره. بحث ولی الان بحث ما نیست، به همین قدش بس.
خوب بود تنگه انجیدن شاخص های انقلاب اسلام کلن با سایر انقلاب ها امام جمعه بوده یه خطا است، یه علت این که اول انقلاب
یه پیشفرز حالا فلسفه هست بود بگم یه پیشفرز فلسفی هست که اون پیشفرز فلسفی باعث اینجور سنجش هست و اون این که انسان مثل سایر حیوانات و مثل سایر اشیاء طبیعت یکسان داره. بنابراین اگر شما همونطور که شما اگر مثلا آب رو توی آلمان مثلا آزمایش کردید و دیدید در شرایط متعارف مثلا در این شرایط در 100 درجه میجوشد جوشید، در هر جا انسان هم همینه، هر جایی که آبری همینه دیگه، تو صدر انسان هم همینه. انسان هم اگر در یه جا تست شد و فرایند شده با در نظر گرفتن شرایط نه هم تو هوایی، همین شرایط مشابهش جای دیگه انجام شد، دوباره همون رفتار را خواهد کرد. این مبنای فلسفی رو که یکسان انگاری طبیعت انسانی است خیلی از فیلسوفای غرب قائلن و اون فلسفه علمی ها، حالا تو جامعه شناسی هم که میره خب میاد اونها رو چیکار میکنه؟ تعمیم میده. تو روانشناسی هم میاد تعمیم میده، تو اقتصاد هم تعمیم میده و قصه باز که یکی از مبانی اندیشه مدرن هم همینه، تفکر به اصطلاح یکسان انگاری طبیعت بشره که از دهکده جهانی سخن میگه، یا میگه اونا همون تجربه ما را دنبال میکنن، تو هگل آغازش از هگل شروع میشه و بعد میاد تا میرسه جلو. ولی خب اینطوری نیست، برای مبانی فلسفه ما اینجوری نیست. انسان ها فطرت مشترک فقط دارن، اون چی که مواد فطرته که سوال این مشترکه، اما ادامهش دیگه مشترک نیست. هر آنچه که به فطرت برمیگرده این میتونه در کل جهان باشه، ولی اونهایی که از فطرت فاصله میگیرن به همون میزان از جهان شمولشون کم میشه. یه مثال بزنم و دیگه این پروندهش رو ببندیم. ببین شما دیگه از امام حسین سخن میگی این رو میتونی توی عرب قهرمان کنی، توی ایران قهرمان میکنی، توی اروپایی هم باشه میتونه قهرمان بکنی. البته میشه که درست معرفش کنی. چرا؟ چون با شاخصهای فطرت ارتباط میگیره. وفاداری، قهرمانی، اینا چیزاییست که همه دنیا دارن. اسمش یعنی شاخصهای فطرت همه دنیا دارن. حالا اون هومر رو میگه، این رستم رو میگه، اون یکی دیگر رو میگه، ولی قهرمانی، پهلوانی، وفاداری، صداقت، مظلومیت، اینا چیزاییست که همه میفهمن. آدی از نادر سخن میگی، درسته؟ نادر برای یک ایرانی قهرمان میشه، ولی برای هندی قهرمان نمیشه. چون تو تکیت بر چیه؟ برای اینکه جواهرات آورد، فلان آورد، بهمان آورد. خب این برای تو مثبته، برای اون هندی منفیه. اون چیزی که مشترک اون فطرته. هرچه عناصر به فطرت برمیگردن اشتراک پیدا میکنن، جهانی میشن. هرچه که از فطرت فاصله بگیرن، اون دامنه مخاطبشون چی میشه؟ محدودتر میشه. و چون مطالعات این گونه‌ای مثل جامعه شناختی، روانشناسی، گرایش‌شناسی، علوم سیاسی، اینها ریشه های فطری نداره. درسته؟ فطرت که نیست، انقلاب که فطرت نیست. انقلاب پاسخی است که عموم مردم به یه سری محرک‌های موجود در زمان خودشون میدن. بنابراین اینا جهان شمول نیستن. شما نمیتوانید اون چی که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد بر انقلاب ایران تعمیم بدید، یا اون چی که در انقلاب ایران بود لزوماً بر انقلاب فرانسه تعمیم بدید. بله، شباهت‌هایی دارن. مثلا مطالعه اونها برای فهم اینا میتونه مفید باشه، اما لزوماً با هم ملازمه‌ای نداره. ببین فلسفه چجوری به عنوان مضاف قرار بگیره، مبنای علوم انسانی رو میسازه و طول علوم انسانی باعث رفتارها و مکتبهای مختلف میشه. اون جلسه اولا اشاره کردم، دیدم یه شاهدی برم. خب آخرش ما رو یه حاشیه زدی که یکم فاصله بگیره، این تیکه آخرش باز درس یه صلوات بفرستید. الله محمد خب بحث بعدی اقسام علت فاعلی است. در یونان علت فاعل رو دو قسم می‌کردن. بعد فلاسفه اسلامی که اومدن تو فارابی یه قسم دیگه اضافه کردن. سه تا بود، یکی دارن رو چهار، بعد که اومد جلوتر باز اضافه شد، شیخ اشراق اضافه کرد، در نهایت با صدرا ما به 8 قسم فاعل علت فارسی. حالا اینا رو یکی که میگم بعد میگم هر کم از کجا بوده. علت فاعلی یا علم محسر در فعلش دارد یا بر فعلش، یا علم محسر محسر بر فعلش دارد، یا علم محسر بر فعلش دارد یا ندارد. یعنی وقتی فاعل کاری رو که میکنه، ببین الان فرض دیگه تحلیله، یا این فاعل میداند چه کار میکنه یا نمیداند. وقتی هم که میداند یا دانستنش تأثیر گذار هست در این که انجام بده یا نده، یا تأثیر گذار نیست. پس اگر علم محصر بر فعلش ندارد، حالا چه؟ اصلا علم ندارد و چه علم دارد ولی محصر نیست. این دو جوره، اونی که علم محصر بر فعلش نداره دو جوره، یا فعل ملائم با طبیعت فاعل است، یا فعل ملائم با طبیعت فاعل نیست. اینو توی فلسفه یونان هم بود. اصلا فلسفه یونان یکی از فرقای اصلی که فلسفه استوری داره توی مسئله شه. دغدغه اصلی در فلسفه غرب از یونان باستان تا همین الان دغدغه حرکت و سکون، اینقدر که راجع به حرکت و سکون، تغییر و عدم تغییر صحبت میکنن، ولی تو فلسفه اسلامی دغدغه اصلی دغدغه عالم آشکار و عالم پنهان هستی شناختی. یعنی اول میان تو هستی و این هستی رو به یه بخش آشکار و پنهان تقسیم میکنن، بعد شروع میکنن روابط بین اینها رو گفتن. تحلیل کردن. این دغدغه است، نه اینکه اینجا از حرکت سکون سخن گفته نمیشه یا اونجا هستی شناسی سخن گفته نمیشه. مثلا دغدغه اصلی متفاوته و لذا نوع بحثان متفاوت میشه، جهدهی هاش، تکامل هاش، تنزل هاش. این از اون بحثایی بود که تو فلسفه یونان بود، خیلی هم مفصلن بحث میکردن که بحثمون اگر فعل ملائم با طبیعت فاعل بود، به این میگفتن فاعل به طبع، اگر ملائم نبود به این میگفتن فاعل به قصد. در اون جایی که ملائم طبیعت فعل اقتضا میکنه اون کار انجام بده، طبیعت فعل اقتضای اون کار را دارد، اون جایی که ملائم نیست طبیعت فعل اقتضای آن کار را ندارد، بلکه نیروی قاصری موجب این کار می شود. مثلا آدمی که سالمه مریض نیست، یه ضربان قلبی داره دیگه، درسته؟ خب این ضربان قلب فعل کیه؟ نفسیست که در بدنه. اصلا ورود نفس به بدن علامتش تپش قلبه. از اون موقعی که بچه تپش داره میگن روح وارد بدن شده، قدیما میگن 4 ماهگی، الان میگن زودتره، بدونم الان یه مال اونم تجربیه. تپش قلب که میاد این روح بدن. و وقتی این تپش قلب قطع میشه، علامت اینه که روح از بدن داره جدا میشه. حالا از ممکن کاملا جدا نشده باشه، ولی داره جدا میشه. اما این اثر نفسیست که الان در بدنه. حالا اثباتش باشه در علم و نفس، حالا مال اونجا میخوام مثال اینجا رو میگم. خب وقتی که این طرف سالمه، بدنش یه ضربانی داره، مثلا فرض کنیم چند تا داره سالمه،
هفته دو تا
ما چند روز پیش رفتیم داشتیم دو چرخه بنهادیم، هفته دو تا بود ساله هفته دو تا ضربان قلب میشه. خب این الان هفته دو تا ضربان داره. حالا ممکنه من اصلا ندونم ضربان قلبم چند تا، ممکنه است بدونم، ولی بدونم علم من تأثیری در این ضربان قلب نداره. اگر نفس در بدن من باشه و بدن من هم سالم باشه، طبیعت من اقتضا میکنه مثلا 72 ضربان قلب. پس این الان میشه فاعل به تبع.
واصلش چی نیست جان؟
فعل. الان فعل ما ضربان قلب بود دیگه.
اون فعل چون غیر ارادی ها
باشه، الان به ارادی غیر ارادی کار نداریم. فعلی که از فاعل سر بزنه، حالا بخواد ارادی و غیر ارادی.
آخه اگه فعل شما ارادی باشه، لزوما باید نسبت به اون علم داشته باشه. یعنی
حالا میرسه حالا فعل ارادی که نیست، فعلا که لزوما ارادی نیستن. حالا دارم کل علت های فاعل رو داریم تقسیم.
نه مقصودم اینه که این قسمی که دارید میگید راجع به افعال غیر ارادی که از شما
اصلا داره. ارادی ارادی بودن مهم نیست. وقتی فاعل علم نداشت این میشه. اراده یه قسمی از اینه که الان بهش میرسیم، یه قسم از پایین. مثل مثلا فعل ضربان قلب نرمال در انسان سالم. حالا همین انسان وقتی فشار خون میگیره یا فشارش میاد پایین، پس مشکل پیدا میکنه، ضربان قلبش بیشتر میزنه یا کمتر میزنه، درسته؟ تپش داره مثلا، این میشه فاعل بلاقلب. این هم ممکنه علم نداشته باشه کم میزنه، ممکنه داشته باشه، ولی علمش تأثیر در فعلش بگیر نداره. و منشأ این فعل نفس نیست، چون ملایم و طبع نفس نیست، منشأش نیروی قاصر، عامل بیرونی که وارد شده و باعث فشار خون این بالا بره یا پایین بیاد. اینو میگم فاعل به قصر. درست شد؟ مثل فعل ضربان قلب غیر نرمال مثلا در انسان بیمار که طبیعت فاعلی نیست، طبیعت فاعل که بیماری خروج از طبیعت هست، حتی شما طبیعتی نرمال
فاعل ما بیمار نیست،
خب بله بیماری یعنی از طبیعت خارج شده دیگه. مثلا
اگر فاعل ما بیمار باشه رفت در بالای ضربان قلب اون ملائم با طبیعت این فاعله.
درست میگی شما. من چی بنویسم که یعنی نفس در انسان دیگه نفس فاعله و نفس اقتضای بیماری نداره. بیماری با نیروی بیرونی ایجاد شده. یه اون ویروسی که وارد شده، غذایی که خورده که نواب میخورده، او باعث این وضعیت شده. بلام نفس خود و خودش چه ضربانی رو انجام بگید چه؟ دبید این ها جاییست که علم محصر بر فعل نیست. اما اگر علم محصر بر فعلش دارد دو جور است. این ها تو یونان هم بود یا به با اراده و اختیار انجام میشود انجام نمیشود یا فعل با اراده و اختیار انجام میشه. اگه با اراده و اختیار انجام نمیشه به این میگن فاعل به جبر مجبور. اگه با اراده و اختیار انجام میشه یا دو اینجا دوش این علمی که فاعل به اون فعلش داره، علمی که به فعلش داره یا قبل از فعل از اینجا دیگه جدیده مال فلسفه اسلامی. تا اینجا تو یونان بود، تا اینجا، اینجا به بعدش فلسفه اسلامی شروع شد. یا علم فاعل به فعل، علم تفصیلی فاعل به فعل قبل از فعل وجود داشته یا علم تفصیلی فاعل به فعل قبل از فعل وجود نداشته است. اگه قبلش علم تفصیلی نداشته به این میگم فاعل به رضا. این از سهروردی شد. این تو خود ابن سینا هم این نیست. فاعل به رضا اولین بار سهروردی تو اکنفر شاه مصرح کرد که فاعل داره، علم هم رو فعل اثر داره، منطقه قبل از فعل علم تفصیلی بگیر نداره. یه علم اجمالی فقط داره، دقیقا نمیده چی میشه اجمالا. یا علم تفصیلی فاعل فعل قبل از فعل وجود داشته، اگر وجود داشته، یا این علم زائد بر ذات هست، یا این علم زائد بر ذات نیست، یا زائد بر ذات هست یا رو بسید تعبیر خود کتاب نیستم راحت تر. این علم مقرون به دعای زائد بر ذات هست. اینجور بسید دایی زاید برزاست دارد یا ندارد؟ دایی زاید برزاست دارد یا دایی زاید برزاست دارد؟ اگر دایی یعنی فاعل ها فاعل دایی زاید برزاست دارد یا فاعل دایی زاید برزاست دارد؟ اگر دایی زاید برزاست ندارد همین تبیر کتابه مثل کتاب برای گیم تو تطبیرش کنه نه همین داره. اگر زائد بر ذات دایی ندارد به این میگن فاعل بن عنایه. این هم من ابن سینا گفت قبل از ابن سینا کسی رو نگفت. اگر فاعل دایی زائد بر ذات دارد دو جوره، یا اون علمش علم حصولیه که زائد بر ذاته، یا علم حضوریه که عین ذاته. اگر علم حصولیه که زائد بر ذاته به این میگن فاعل دل قصد، به این یکی میگن فاعل به تجلی. حالا بسرم بزنم 1 2 3 4 5 6 7 یکی کار تصویر تصویر حالا تا توضیح میدم
جایی که این ذات و حضوریه، این بهتر نیست بیم بگیم توش ذات تغییر میکنه؟
تغییر نیست دیگه، این ذات
درسته، ذات حضوریه، یکی حضوری اون یکی حضوریه، اونی که حضوریه این ذاته و شما نوشتید هم زائد بر ذاته هم این ذاته
دائیه بود دائیه کجا بود نوشتم دائیه این علمه دائیه یعنی انگیزه میخواد با دائیه بر زائد ذات دارد یا ندارد یعنی یه چیز اجتماعی جدیدن جمع کنه یا نمیخواد بکنه اینه دیگه دایی بحث علم دو تا
دایی بگو
خب حالا بیاید تمرین کنیم من الان اول اونایی که خود یونانی ها میگفتن تمرین کنیم قشنگ تاریخی بریم جلو یونانی ها تو طبیعت قدیم فکر کردن که جامدات خب طبیعتشون اینه که روی زمین باشه بخوان بیان بالا نیرو میخواد درسته بعد میگفتن اینه که الان میندازه بالا میاد پایین تا اینجا که میره بالا میشه فاعل بل قصر چون نیروی من وارد شد اینو هلش داد بالا درسته از اینجا که داره بر میگرده پایین میگفتن فاعل بل تب منطقه الان فیزیک جدید میگه نه آقا جون این پایین هم که بیاد نیروی جاذبه هست بالا هم که میره نیروی خودته هیچ کنون طبیعتش نیست در هر دو صورتش فاعل بل قصره ولی اونا اینطوری فکر میگن که طبیعت جامعه اینه که پایین باشه این پایین اومده رو میگفتن به تب بالا رفته رو میگفتن بل قصر مثال امروزی بهش میشه همین ضربان کن خب بعد که میرسن به فعل انسان میگفتن انسان یه کاری انجام میده یه وقت مجبور کلمیت بین الیل غسلال اون میشه فعال به جب ولی الان من که دارم را میرم یا شما که مایی درس علم دارید به فعلتون با اراده و اختیار خودتون هم دارید انجام میده درسته؟ کلمیت بین الیل غسلال کسی که مجبور یه کاری انجام میده مجبور ها گفتم کلمیت بین ایده و قصد
اینو محصر فعلش داره
خب هم داره چون داره میبینه منتها محصر
محصر
نیست میکنه حالا میگم اینا رو یکی کتاب هم هست حالا اول هم یونانی ها رو میگم میگم اونجا چی شد تا بعد دست اینجا این هم میگفتم فعال برجه حالا این اشکال شما هست میدید بعد اما اونجایی که من دارم را میرم میگفتم خب من الان این محصر فعلم که دارم با اراده و اختیار خودم دارم را میرم به این میگفتم فاعل بلقصد دعایی زایل و ازاد هم هست یعنی من میخوام برم یکی تحصیل کنم دیگه که کمال جایی میخوام به دست بیارم یا ایجاد بکنم یا به دیگری بدم پس من فاعل بلقصد هم یعنی افعال ما رو میگفتم فاعل بلقصد خدا و همه رو میگفتم فاعل بلقصد یه دست و نظام توی یونان ما به تب داشتیم و بلقصد داشتیم و بلجب داشتیم و بلقصد چهار تا داشتیم دیگه چیز دیگه نداشتیم وقتی اومد تو فلسفه اسلامی نه نمیشه الان خدا بگیم فاعل به تبعه بگیم بلقصده بیان بگیم بلجبره بازم نمیشه نظام ابن سینا اومد یه چیز دیگه به مطرح که نوعه فاعل به عنایه گفت بگید یه وقت هست که خدمت شما هم شود فاعل دایی زائد بر ذات دارد یه وقت دایی زائد بر ذات ندارد خدا برای کاراش دایی زائد بر ذات ندارد دیگه پس خدا رو میگیم فاعل بل عنایه و اینجوری فاعل بل عنایه هم اضافه کرد شد پنج تا پس فاعل بل عنایه اولش که گفته شد برای خدا الان شما وقتی که میایید درس میخونید برای چی درس میخونید یه کمال جدیدی ایجاد پیدا بکنی پس یه چیزی اضافه بر خودت میخوای به دست بیاری
یه دایی دارم برای انجام
دایی که غیر از خودته یعنی ناشی از کمال موجودت نیست ناشی از کمال مفقودی است که نداری میخوای بری تحصیل کنی بیاری
درست.
پس دایی تحصیل یه کمالی است که اون مفقود است در ذات شما فعلا وجود نداره میخوای بری ورش داری بیاریش درسته؟
درسته
اما خدا وقتی یه کاری انجام میده که ناشی از کمال مفقود نیست او همه کمالات را دارد ناشی از کمال موجود است چون این کمال را دارد این کار را میکنه چون فیاض و مهربان است این کار را میکند نه اینکه فی میدهد تا یه چیزی که نداره بگید گیرش بیاد درست شد چون این خصوصیت بود بفهم. یعنی دید تو خدا نمیشه بگی که دایی زاهد ورزاده، چون زاهد ورزادش کمال نیست که بخواد به تحصیل بکنه. لذا اومد یه قسم جدید رو فعال مطرح کرد بنامه فعال به عنایه و خدا رو گذاشت تو فعال به عنایه. معلوم شد؟ این شد پنج. بعد که اومد جلوتر سهروردی اومد گفت بازم نمیشه. خداوند قبل از این که فعل انجام بیا پیدا بکنه به اون فعل عیناً علم داره، اما ماها قبل از این که فعلمون انجام بشه لزوماً به اون فعل علم نداریم. پس بنابراین منتها چون فکر میکرد علم تفصیلی اگه خدا بخوام بگیم از اول داره جبر میشه، به خاطر همون شبهی هست که میگن می خوردن من حق ازل میدانست گرم می نخورم علم خدا جهر مورد، برای خدا قبل از فعل یه علم اجمالی قائل بود، بعد از فعل یه علم تفصیلی قائل بود. این چطور با خدا قبل از اینکه کار انجام بده علم دارد اجمالن، بعدش علم دارد تفصیلن تا جهر بیشتر. و همین خاطر یه قسم دیگه اضافه کرد به نام فاعل به رضا، و این فاعل به رضا تو فلسفه سر و کلهش پیدا شد و خدا رو بوداش فاعل به رضا. درست شد؟ بعد که اومد جلوتر رسید به ملا صدر اینا، اینا اومدن گفتن نه آقا جان خدا فعلش علمش محصر و فعلش هست که یونانی هم میرسون اراده و اختیار هم داره، اما خداوند قبل از افعال هم میتونه علم تفسیر داشته باشه و جبری پدید نمیاد با جای خودش بحث میشه. فقط اومدن اینجا گفتن فرقی که داره با ما علم حصولی داریم قبل از فعل، یعنی زائد بر ذاتمون علم جداگانه است. خدا علم حضوری داره، لذا خدا رو گفتم فاعل به تجلی. و این اقسام بود و شد هشتا، شد هفتا برامل یکیش دیگه است. و این درکیم این هفتا فاید بود. این اگر شما نگاه کنید از نظر تاریخی بحث فاعلیت خداوند قابل ایجاد فاعل به عنایه، بعد فاعل به رضا، و بعد فاعل به تجلی در فلسفه اسلامی بود.
یعنی از یه حیث فاعل به رضاست و یه حیث فاعل به تجلی مقصود اینه؟
نه، پله پله اومد جلو. اون اومد یه حیثیت رو نگاه کرد گفت که خدا قبل از فعل بعد علم اجمالی داشته این تفسیر شده نمیشه، گفت فاعل به رضا. ابن سینا از یه حیث دیگه نگاه کرده بود که گفت دایی زان برزاد نداره فاعل به عنایه. صدرا که اومد گفت تفاوت اصلی اینا نیست، تفاوت اصلی اینجاست، خداوند قبل از فعل علم دارد و علمش هم علم حضوری است و عین فعل است و همون تفصیلی هم هست، تفصیلا هم واقع میشه. درست شو؟
پس اون دو تا من متوجه شدم، مثلا اینکه دو قسم قبلی دیگه باطل میکنه.
آره.
من دیگه جدی
حالا بعد این سوال مطرح شد که خب شما اون قسم رو میذارید کنار؟ گفتم نه نمیذاریم کنار، مثالاشو عوض میکنیم. مثلا برای فاعل بالعنایه ابن سینا خدا رو مثال زده بود، ما خدا رو مثال نمیزنیم. کسی رو در نظر بگیرید که بالای شاخه یا بلندی نشسته یا روی یه تناب بلندی هست، خودش حواسش نیست که بالای داره راه میره، تا بهش بگید پایین، تا نگاه کنه پایین و پایین تصور کنه، تصور کردن همان و سقوط کردن هم همان. اینجا علم مؤثر بر فعل بود، چون تا وقتی که نمیدانه سقوط بگو نمیکرد، اما همین که نگاه کرد سقوط کرد. پس این مؤثر بر فعل بود، فاعل بالجبر هم نیست، مجبور نبود بیفته، این وقتی که نگاه کرد تعادلش از دست داد سقوط کرد. پس در حقیقت ارادیست، ارادیست، نه که دوست دارد، ارادش دخیله. لذا اگر تمرین بکنه ارادش رو تقویت بکنه، درسته؟ توازن خودش رو حفظ بکنه سقوط هم نمی‌کنه. و بعد متا چون تهمی به محض تصور سقوط می‌کنه، پس این رو میگیم فاعل به عنایه. برای فاعل به رضان صدرا اومد یه مثال دیگه گذاشت، گفت بگیم مثلا ما وقتی که یک کار رو بخواهیم انجام بدیم قبلا یه تصور اجمالی ازش میکنیم، بعد که با خود پدیده روبرو شدیم به تصور تفصیلش رسیدیم. پس ما اینجا نسبت به اون میشیم فاعل به رضا. رضا همه رو حفظ کرد، فقط مثال ها را تغییر داد. تا اینجا فهمیدید؟
فاعل به تجلی نه روزی بنویسید، فرمی که فاعل دایی زاید برزاد دارد سرگاه اینو نمیدید.
بله این درست. این درست مرد رو نگاه کنیم علامه چیکار کرده؟ بعد درست درست هم بود
علم مؤثر مرحوم علامه حرفی هست مؤثر بودن
یه نهایه هست و باید هم باشه در نهایه این قید آورده و باید هم باشه
علم مؤثر یعنی میتونه اراده بکنه حالا لزومن اراده نمیتونه
نه اگر این علم نبود اون فعل هم اتفاق نمیفتاده میشه علم مؤثر علم مؤثره که اگر این علم نبود اون اتفاق هم نمیفتاد اگر فاعل پاشو ندیده بود سقوط هم بگو نمیدید خب این از این علامه طباطبایی و تقریبا همه بعد از ملا صدرا گفتن این فاعل بالجبر درست نیست ما فاعل بالجبر نداریم اونی که شما میگید کل میت بین یدی غسال اون که اصلا فاعل نیست کاری نمی کنید آره فعل برای خودش میاد اون قابله فاعل نیست اون آیم که فایا اون که میگم شمشیر بالا سرش گرفتن اکراه میکنن اون هم داره با ارادهش انجام میده مطمئن اراده در شرایط اکراهی لذا بعد از صدر گفتم فاعل بالجبر اصلا مثال نداره پس این قسم اصلا هست بشه بودیم این قسم مثال واقعی نداره امثال المیت و بین یده یه نقصان اصلا فائل نیستن و امثال به اسطلاح مثلا فعل مکره فاعل ارادی هستند ولی اراده در شرایط اکراهی میتونستم مثلا با مکره کار نکنه تیر بخوره کشته بشه دیگه پس باز اراده هست این رو اشکال هست یا فهمیدین؟
ببخشید فاعل چی؟
باید که فعل انجام
خب انجام فعل داره انجام میده
کی انجام میده
همون خودش داره انجام
کدوم مثال میگه
همین فعل مکره داره خودش
انجام میده مثلا ارادیه فاعل بالجبر بود که اراده و اختیار در کار نباشه این اراده هست تو اراده در شرایط اکراهی
نه بس فن اینه که به هر ترتیب این آقا مثلا شما رو مجبور کردن گلو شکل بدیم
در حقیقت شما مجبور نیستید شما میتونید کارو نکنید ولی اگر نکردید میکشنید بس جبر نیست بس ارادت هست بوده ارادت در شرایطی که میکشن داره تصمیم گیری میکنه فاعل بالجبر بود که اراده و اختیار بگی نداشته باشه یه اراده و اختیار بگی بوده شما هر چی مثال بزنید یا اصلا فاعل نیستن یا اگه فاعل هم هستن فاعل ارادی هستن با فاعل بالجبر بگید نداره داشت
بکنم ایشونم همین اشکال کردن که هم بگم این گفتید این مصداق نداره این شاید حتی مصداق ذهنی حتی توی ذهنم نشه
من گفتم چه این گفتم اونه که همه اشکال کردن همه این اشکال کردن که این مصداق نداره
مصداق خارجی نداره
مصداق خارجی حالا این تصورم میشه کرد یا نمیشه کرد این حالا بحث بعضی قائل هم که نمیشه و بعضی قائل هم میشه ولی اصل این که مصداق خارجی ندارم تقریبا همه میگه یه چیزی هم علامه طباطبایی میگه کسی که همه نمیگن علامه طباطبایی معتقد فاعل بالعنایه هم مصداق خارجی نداره اون اول که خدا رو مثال زن برای فاعل بالعنایه دیگه ابن سینا که در نهایت خدا رو هم قائل شدید فاعل بالتجلیس اون چرا؟ مثال بعدی که میزنم خودم رو شاخه وایسه همین که پایین رو دید سقوط میکنه اونی که پایین رو دید سقوط میکنه با ال داره علم مؤثره در فعله منطقه عامل سقوط چیه؟ اگر شما اینطور بگید عامل سقوط عدم توازن بدن بدنش لرزش میده توازنش از دست میده اراده لازم برای کنترل بدن را نداره میترسه میفته اینو بگید دیگه خب پس این دایی زاهده بر ذات بازم هست یعنی این یک زاهده بر ذاتی هست که خودشو نگه دارد یا نگه بگید ندارد زاهده بر ذات هست علمم حصولیه اینا فاعل بلا قصد دارد این مثال جواب فاعل به نظرم درست نیست. لذا فاعل به جبر رو تقریبا همه و فاعل به عنایه را عده زیادی من هم علامه طباطبایی توش اشکال دارن. بقیه هم که بوده برای مثالش هم هست، مثلا فاعل به رضا قبول میکنن، مثلا یه خدا رو نمیگم مثل شیخش را بیان، میگن اون چیزایی که انسان قبل از انجامش اجمالا میدانن، بعدن تفصیلا متوجه میشه که چی شده.
مثال
ها رو نقص کردن،
نمیتون میگه هیچ مثال نداره، نمو پیدا نکردیم. ولی مثال نمیتون میگه
حتما مثال نمیشه آورد از دیگه. تو فاعل به جمع این بحث هست که اصلا میشه آورد یا نمیشه آورد. تو فاعل به نه کسی نمیشه که میشه گفتم مثالی برای سراغ نداره.
شاید
غیر
خداوند
دایی زاید برزاد اصلا معنا بیرون، یعنی زاید برزاد با هر دو جورشو داریم. مادری که به بچهش محبت، مادری که داره به بچهش محبت میکنه به خاطر این محبت کردن چیزی نمیخواد دست بیاره، چون مادره داره محبت
میکنه، نیاز به حس محبت کردن داره
دیگه. نه اون لازمه حس محبت کردن داره. خب میدونم چون مادره محبت میکنه، یعنی لازمه مادر بودن محبت کردن به فرزند بود، چیز نمیخواد دست بیاره.
همه مخلوقات غیر خدا زاده در ذات چیزشون.
آقا جان زور چرا میگه ایزا
مادر بودن
زاده میگم دیگه. یا مثلا فرض کنید خیلی وقتا شما یه کار بیزن چی گفت شما؟
مادر بودن ذاتی شه؟
نه زائد بر ذات، نه ذاتی ماهیت، ذاتی خود به دنبال به دست آوردن چیزی بیرون از خودش نیست. یه حس مادری داره، میخواد اون حس، به قول شما میخواد حس مادریش ارضا بشه.
خب باشم بوده دیگه، نمیشه
از بیرون چیزی نمیاد، تو خودشه.
خب نه بس این نیست که بیرون
چرا زائد بر ذات.
این محبت کردن و ابراز محبت کردن به فرزند همون کسب یه چیزه خارجی از بیرون، حالا
لازمه از بیرون
حتما ملای خارج رو پر کرده باشه
که حس درونی خودشو داره ارضا
میشه. وقتی این کارو نکنه چی میشه؟
حس درونیش ارضا نمیشه، ناراحت
تموم میشه، این مشکلات براش ایجاد میشه دیگه.
نه آقا زائد بر ذات نه، یعنی کمالی راست از بیرون بیاد، این میشه زائد بر ذات، تو خودم نیست. یعنی یه وقت دایی من بر انجام این عمل چیزی بیرون از منه، یه وقت تو خود منه. حالا تو خود من به قول شما اگر انجام ندم در درونم عذاب وجدان میگیرم، اینم درون منه. یا نمیدونم اینا درونه، بیرونه که مثلا یه پولی میگیرم، یه چیزی از بیرون به من میدن، یه کمال جدیدی به من میدن، یه وقت من این کارو انجام میدم برای اینکه کمال جدیدی کسب کنم، یه وقت این کار رو انجام میدم چون این کمال رو دارم، چون مادرم میخوام به بچه‌ام محبت بکنم، اگه محبت نکنم همون حس مادری رنجم میده. این تو درون خودم اتفاق میفته. اون چیزی که شاید تو ذهن شماست یه مطلب دیگه است که غیر از اینه که انسان ها هر وقت کاری میکنن، خدمت شما هر سقدی هر کاری که دارن انجام میدن، یک نفعی را مطالبه میکنن مثلا که بعضی میگن. حالا این نفع میتونه همون راحت بودن چی باشه؟ خودشون باشه. مثلا این غیر از این بحثه. اینجا بحث درونی بودن و درونی نبودنه، بیرون از خود بودن و داخل خود بودنه. شما این کار را انجام میدید، چیزی از بیرون بگیری میشه زائد بر ذات، از بیرون نمیگیری ما داخل خودت میشه درون ذات. این هم حالا این شد، این با اون بحث نفع گرایی که هر انسانی دنبال منفعتی است و هر حال ولی اون منفعت مثلا تأمین ارضا نفس خودش باشه یه بحث دیگه، یه اون جداست، این جداست.
برای فاعل به جبر نمیشه مثلا کسی که مثلا حالا هیپنوتیزم شده و مثال زد، هم علم داره با اون کاری که داره میکنه، هم که اختیاری هم داره.
اون علم مؤثر نیست، دانشش مؤثر در فعلشه، اون فاعل به قصره. اون
مؤثر به چه معنی؟
یعنی تأثیر بذاره بتونه انجام بده نده،
اگه بتونه انجام بده بتونه نده که اون شد اختیاره.
خب همین دیگه عزیزم، اول باید این علم مؤثر در فعل باشه بعد بیانیم.
شما اختیار رو با همین علم توی
مرحله قرار دادید. خب اصلا همینه که بعضی میگن فاعل به جهر اصلا ممکن نیست، یه بعضی که مصداق داره یه اصلا تصور نداره. وقتی که شما اول این تقسیم چون اگه اینا نیاری محسن نیاری تو نهای اصابت نیاری، بعد این قسمو مشکل پیدا میکنه. بیاری اون موقع میگن دیگه چون وقتی که مؤثر بر فعل علم هم هست، یعنی اراده و اختیار هم هست، پس دیگه فاعل به جهر اصلا امکان داره. بعضی میگن اینجوریه،
چون صدور خود خدا کجا میدونه؟
به تجلی
باید ما اون زاده برزاد رو چیکارش میکنه؟
این درست نیست، این تفصیل ها چون به تجلیه گیری داره، باید دیرم علاقه چیکار کرد درستش کنیم. فعال به تجلی زاهد بر ذات نیست، نه دایی زاهد بر ذاته، نه علمی زاهد بر ذاته. آن نگاه کنیم تو مد درست شد. یه دونه دیگه هم داریم به نام فاعل به تسخیر، مال علت طولیه، قصیم اینا نیست اصلا، ده جداگانه ایست. اگر چند تا فاعل در طول از این کار انجام بدن، مثلا فرمانده نقشه جنگ رو طراحی میکنه، بعد به سربازا دستور میده، بعد سربازا میان اون کار چیکار میکنن بگید انجام میدن. این فرمانده و سرباز که میشه اینا رو میگن فاعل به تسخیر. نادر رفت هند نمیگیره، مثال واقعی قشنگ میگه، مثلا نقش رهبر خیلی مناسبه. مثلا بعد یه رفت هند بگیره، دیگه جوان اصفهانی داره، جوان شمشیر بزنه، خوب شمشیر بزنه، گفت جایزه بهش بدن. بعد گفت اهل کجایی؟ گفت اهل اصفهان. گفت اون زمانی که اشرف افغان و محمود افغان هم نمیکنند تو کجا بودی؟ گفت من بودم ولی نادر نبود. یه فرمانده که بیاد میاره هدایت کنیم، اون فرمانده که میاد، نقش رهبری که میاد، اون استعدادهای درونی افراد به خاطر اون ارتباطاتی که ایجاد میشه فعال میشه. اگه امام خمینی نبود، قاسم سلیمانی هم قاسم سلیمانی نبود، یه کسی بود که روستای اداره آب کار میکرد. اما وقتی میاد فضا عوض میشه، یعنی یه اتفاقاتی میفته، افراد بر اساس اون باورهایی که دارن توی عرصه‌های جدید وارد میشن، این عرصه‌های جدید تحول ساز. حالا یه همچین فایلای میگن طولی، اون شمشیر رو داره اون اصفهانی میزنه، ولی این که تونسته این شمشیر بزنه یک عواملی در کنار هم قرار گرفته، از خود نادری که اومده رهبری کرده، جنگ رو طراحی کرده، تا اون شمشیرزنی که داره میجنگه، تا اون فرمانده یگانی که داره بر اون مدیریت میکنه، کل اینا در طول هم قرار میگن. به اینا میگن فاعل به تسخیر، و تمامی فاعل های عالم در طول خدا هستن، چون لاغر هستیشون از که میگیرن؟ خدا میگیرن. این هم یه اصطلاحی از اون فاعل به تسخیر که معمولا همینجا میگن، ولی قصدی به اینا نیست، در خودش اینجا جداگانه ایست. فاعل به تسخیر برای فواعل در طول خدا. این هم از این
مباشر غیر مباشر است همینه؟
آره دیگه، مثل همین. آره، غیر مباشر هم به تسخیره، که با واسطه دارن هم میکنه. تو فقهشون بحث عرفیه، اینو در نظر بگیریم که عرفاً استناد عمل به فاعل اقواس یا به مباشر، یعنی عمل رو که نسبت میدن به کدوم نسبت، به سبب رسانه یا مباشر، درسته؟ اما تو فرضای دیگه ما به این چیزا کاری ندارن، که در طول هم بودن بگیم فاعل به تسخیر. حالا عرف هر جور استناد دیگه شیخ اشکال نمی این چی نگو بیده
ذات خود اولیه است دیگه، چون که امزایده یا
ذات یعنی خودش، بازم خود هم بازم لغه میشه،
چون مثلا این کشتوری ما جزو خودم هستی.
خب مشاهین اینا جدا میدستن، کیف نفسانی میدستن دیگه. ما ها البته چون معقول استانی فلسفی میدونیم همین رو قائلیم، زاده بر ذات نیست، ولی مشاهین چون امر کیف نفسانی میدستن، عارضی بر ذات میدستن، درسته؟ عرض بود از مقوله کیف نفسانی که بر نفس عارض بود دیگه. بخونیم بعد نگاه کنیم این کتاب چیکار کرده، اینو درستش کنیم.
اصلا اونجایی که به خدا مربوط میشه مهم نیست، بقیش این کلمه
متفاوت. حالا به هر حال دیگه اینا هست دیگه، ما توی فلسفه اونا هم هست، مثلا توی فقه و اصول اونا شو درش نمیشه، خیلی کاری با فعل الله نداریم. مثلا میاد توی کتابایی که می‌نویسن مال بحث همین فاعل مباشر، یادمه آشانس تعبیر میکنه دیگه، فاعل مباشر مثل فاعل به تسخیره. شما ببین فاعل به تسخیر چی که بفرید چی داره دیگه، فاعل چی میگن، این هدف اصلی اینه توی اینجا برای کلاساشون که شما این قانون بشناسید. تو متون که روبرو میشید، حالا همش آشانس نیست، مثال میزنم روز زیاد داره،
مثلا شروع به روی یه جوری بنویس رو علیش نفهمید، یه جوری فلسفه سوالا رو سختش کنه برای کتاب.
نه این نیست، بقیه چون فلسفه رو نخوندن نمیفهمن، شما فلسفه رو که بخونید میفهمید. ما خیلی هم قشنگ ساده داره میگه، یه دفعه من زیاد پیش اومد، اینو تجربه کردم، مطلبی رو که میگفتن کسی همون رو گفتن، اصطلاحشو نگفت، اصطلاحشو معناشو گفتن. گفتن خب مثلا به جای دو خط شد 8 خط، به جای یه خط شد 4 خط. بعد فهمیدن و بعد گفتم آدرس بگونم، آدرس اسپانی. بعد وقتا رسال خودن همین پاسا مرسای شوری زیاد پیش اومد، من گفتم ما نفهمیدیم، مثلا میفهمیم یه چیزی داره میگه، یه ربطی هم اونی که شما گفتی داره، اما دیگه این چجوری شد اون اصلا نفهمیدیم. این علتش همینه. ببین اصطلاحات کسی که داره استفاده میکنه، به جایی که میخواد دو خط حرف بزنه یه اصطلاح میزنه، این در صورتی که طرف مقابل شما اون اصطلاح شما رو بشناسه خوبه، هم در زمان خودت صرفه‌جویی شده هم در زمان او صرفه‌جویی شده، ولی اگر نشناسه وضعیت برعکس میشه، اصلا نمیفهمید، بدتر میشه. یعنی اگر چهار خط رو میگفتید شاید میفهمید، اینطور دیگه اصلا نمیفهمید. به هر حال این مال وقتی که ما خودمون بخواییم بنویسیم، ولی وقتی با نوشتهای موجود روبرو هستیم دیگه نه توش هست، برای اینکه بفهمیم باید اینها را بدانیم، ولی اصلا نمیفهمیم طرف چی گفت. خب بخونیم الفصل سادس، العلت الفاعلیه و اقسام را. العلت الفاعلیه یلتی تفیض و وجود المعلوم، اون علتیست که حفاظه می کند وجود معلوم را، تسلی بخشی می کند کار را و تفعله کار را انجام می دهد. دیگه دو تا اصطلاح هست اینو بهتر تفکیک می شود. توی الهیات تسلی بخش رو می گه علت الفاعلیه، توی طبیعیات انجام دهنده کار رو میگن علت فاعلیه، ولو هستی بخش بگید باشه نباشه. معتل وجوده فل الهی فاعلو، معتل تغییر از طبیعی قائلو. حالا ایشون هر دو رو گفته، توفیز و وجود المعلوم اون علت فاعلی در الهیاته، یعنی هستی بخش، مثل خدا که ما هستی میده تو بودم کردی از نابودی و با مهر پرورد، یا مثلا خود ما که به صورت ذهنیه اون هستی میدیم، این میشه توفیز و وجود المعلوم. تفعلهو یعنی فاعلو گریز که کار را انجام میدیم، ولی لزومن هستی بخش هم نباشه، که اون موت تغییره که در طبیعیات گفته میشه. روشنه؟ حالا این دوتا رو پلو هم گذاشتم. علت فاعلی برای اقسامیست و ذکر کردم در وجه ضبط علت فاعلی کجا شما درست برداشتید درست کنید، فاعل یا علم فعلش دارد یا ندارد. اینجا کلمه مؤثر رو نداره، ولی این مؤثر باید باشه توی نهایه، این قید رو اضافه کرده، چون صرف علم داشتن نیست. من الان بدانم ضربان قلبم چند تاست، ولی دانش من تغییری در این ضربان قلب ایجاد نمی کنه، من فعال به طبع هم، پس من قید مؤثرم بیار که در نهایه آورده و لازم رو بیار. که این فعال به طبع یا ملائم با طبعش نیست، که این فعال به قصر ول اول، یعنی کی؟ نه اونی که علم فعلش داشت بید تقسیمانی بود، اما یکونه نه او علمون به فعله اولا، بعد اون اولا این دوتا بود. هر اول اونی که علم فعلش داشت، علم مؤثر طبق توضیح نهایه، این یا فعلش به اراده خودش نیست، ارادهش دخیل نیست، که میشه فاعل به جبر، یا اینکه فعل به ها یعنی به ارادتی هست. حالا اونی که به ارادتی هست، یا علمش به فعلش در مرتبه فعلش هست، یعنی عین فعلش هست، یعنی قبل از فعل، علم تفصیلی به فعل ندارد، علم تفصیلی به فعلش در همون مرتبه فعل محقق میشه. روشن
فاعل بر رسا
میشه، فاعل بر رسا بله، که اشراقی بخاطر اینکه بدون جبر پیش میاد در مورد خداوند این فاعلیت رو ادعا میکنه.
نقص خدا رو تو ترجمه کرد چه خوش
چه
نقص میکنه.
خیلی حالا نقص نیست که ما بهش میکنیم، منتها اون از اون ور چون جبر رو دیده بوده فکر میکرده اون اشکال علم پیشی رو نمیشه جواب دیگری بدی، اومده اینجور گفته، ولی بعد فضا بهش میگیم یه ما اون مشکل رو حل میکنیم، این منقصد هم قدید نبیارم درست میشه، چون قاده به تنگ آید شاعر به جفر باید، اون چون جبر رو دیده نمیتونست جبر هم قاده بشه خواسته حل کنه، این حرف زنه ولی درست هم. و اما ان یکون علمهو به فعلهی قبل فعلهی، یعنی علم تفصیلی ها، قبل از اینکه کار انجام بده علم تفصیلی داره. حالا که علم تفصیلی داره، اما ان یکون علمه مقرونن به دائن زائه، خواهد اینجا رو بشتر دیگه باید از اینجا خودش بزن، یا فاعل دائی زائن برزاز داره یا نداره. اگه فاعل دائی زائن برزاز دارد میشه فاعل بل قصد، اگر فاعل دعای زاد بر ذات نداره اینجا بجوره، یا علم حضوریه یا علم حصولیه. حصولیش میشه فاعل بالعنایه، حضوریش هم میشه فاعل بالتجلی. درست کنم این بلش من فاعل بالتجلی ما از این ورزده بودیم، این اشتباه بود. بعد از اینجا بزنیم اونجا که فاعل دعای زاد بر ذات نداره، یا امش حصولیه یا حصولی، حضوری به تجلی، حصولی به مدونه. یه درست کن بلغز که سر جاشه، این اشتباه شده، جده شما رو به تجلی و از مدونه این برس. درست شد؟ این معنی یکون علمه زایدن علا ذاتهی و اول فایلو به انایه او غیر زایدن علا ذاتهی و اول فایلو به تجلی. علم از زایده بر ذاتش میشه علم حصولی، علم از زایده بر ذاتش نیست میشه علم حضوری. بعد فایل در تمامی اقسامی که گذشت اگر نسبت داده شد به فعلش از یه جهتی که انهو، یعنی اون فاعل و فعلش فعل فاعل دیگر هم هستن، این کسی که فاعل این کار فاعل مباشری است، خودش فعل دوباره یک فاعل در بالاتری هم هست، معلوم هست. اینو میگم فاعل به تسخیر. پس دقت کنید فاعل به تسخیر در این قصدی به این هفتا بگید نیست، چیز جداگانه است. حالا توضیح بده. فعل فاعل اقسام تمامیه. احد این اقسام فاعل به تب بود. فاعل به تب چی بود؟ فاعل به تب لا علم له به فعله، یعنی لا علم به مؤثر، علم مؤثر نداره. ما کون الفعل ملائما لحرفه، این میشه فاعل به تب. مثل نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی که نفس انجام میدن کاراش را به تب. ببینید تغییر در علوم تجربی باعث تغییر در مثال ها شده. در ابن سینا که مثال میزد، مثال نفس رو نمیزد، مثال همین سنگ رو میزد. و سنگ که رو زمین فاعل به طبعه، سنگ که پرتش میکنید بالا فاعل به قصره. اما چون فیزیک جدید دیگه پایین اومدن دوباره با نیروی جاذبه است، بنابراین مثال عوض کردید. ضربان قلب انسان نرمال، ضربان قلب انسان بیمار. کلاف بین نفس، این نفس تا زمانی که وارد بدن میشه اولین عملش موضوعش پتش قلب، این وقتی به ما جدا میشه دیگه قلب بدن این ضربان قلب بین نفس حساب میشه. مشاهده حالا جالب دید علامه طباطبایی در قرآن میده به جای نفس معمولا چی تعبیر میکنه؟ به جای روح، قلب. بعد دیگه احتمالا وجه این تصویه هم همین بوده باشه که چون اولین عضوی از بدن که با روح مرتبط میشه و آخرین عضوی از بدن که روح که میخواد از بدن جدا بشه چیزه قلبه، به جهت این ارتباط قوی که بین نفس با قلب بوده در میان اعضای بدن، اون عضو بدنی که مردم میفهمیدن که دوست تعبیر کنه قلب بوده. دقیق کردیم این هم تو المیزان است جمع دو. حالا اثباتش باشد تو علم و نفس، اصلا این از کجا میگن به چرا اینو مال علم و نفس فاعل بلغز. فاعل بلغز علمی که مؤثر در فعلش باشه نداشت و فعلم بلائم با طبیعتش نیست. طبیعت مثل نفس در مرتبه قوای دل مرض، وقتی بیمار میشه فشار خون میاد پایش میره بالا، این نرمال نیست، به خاطر اون نیروی قاصریست که وارد شده. درسته؟ برو طبیعات قدیم اینا رو بر اساس مزاج توضیح میدادن، بعد میگفتن اگر این در مزاج اعتدال به سر بره فعل طبیعی انجام میده، اما وقتی که داره فعل غیر طبیعیه به قول چیز میگفت تپشه، تپش تپشش کم و زیاد میشه، تعبیر کردن مال نبض، نبضش کم و زیاد میشه میزون نمیزنه، پس یعنی یه نیروی قاصری وارد این بدن شده که اینو خارج کرده. حالا یا سرد شده گرمی بهش بدید، یا گرم شده سردی بهش بدید، یا نمیدونم رطوبتش بالا بوده خوش بشه، یا خوش بوده رطوبت بهش بدید، اینجوری حل میکردن.
این فاعل به تسخیر، این خود قاصر،
خود قاصر و کل سلسله رو میگن فاعل به تسخیر، کلشو میگن. خود این نفس الان میشه فاعل بلقصر، کل این سلسله که از نفس و بعد مثلا میکروب و یا هر چی که بوده و اونم دوباره هر چی که بوده در طولش تا برسه به خدا، اینا همیشه هم فاعل به تسخیر، کل این سلسله شده. مثل نفس هم مرتبه قوان در مرز افعال منحرف میشن، افعال در نفس از مجرای صحت به خاطر عوامل باثره‌ای که پدید میاد که مثلا پزشک به این عامل رو اونها برطرف و نفس رو دوباره مورد اعتدال زای مثل داره این جمله رو که میگه هر کسی رو که دیدید اول نفسش رو دیدید بعد با نفس شروع کنید به درد رو و اگه از ترمی سرش باستم بذارم مثلا یک خانومی که میرفت خود نفس رو بگیره بعد یک وسیله میذاش مثل مثلا گوشی های حالا وسیله میده ده اینو بذاری بعد من گوش بدم مثلا به دست بیام نفسش بعد یک گربه ای رو داده بودن به یک زنی که رفته اون پیشه بسینا اینو تو شاگردش اشکرالی اردکانی هستن که شاگرد های بسینا تا 35 ساله چون خود بسینا نوشته 35 ساله گیمه بعدش اونا نوشتن زدگی بسینا بعد اونا میگن که رفتیم در شهر کجا اسم شهرش هم نوشته بعد یه گربه ای رو گذاشته بودن زیر این لباس زنه بچه گربه بعد که رفته بودن این چیزا رو داشتن به مال گربه ببینن چی بعد این محلی که اینا رو اصلا گوش میده بعد یه نسخه ای بیده مشکل قول روزی هم بعد کاغذ رو که باز کرد نگاه کردن نوشته بود چند تا موش چاق و چله به این بین بکنن از اون نبز شنید این آدم نیست این گربه هست و این نل افعال تنها حکی مجرد سر در اقام نباسه هر سالس فاعل من جمع فاعل من جمع علم مؤثر به فعلش داره اما این فعل به اراده خودش نیست مجبوره در انجام کنه کل انسان الذی یکره علا فعل مالایی داره بعد این مثلا خودمون رد میکنیم ولی فعلا اونی که گفته انسان بر... که اکراه بشنه وادارش کنن که کار را انجام بده که نمیخواد این هم برای بلجر بکنن که دیگه این رو گفتم بعد از ملاسرده دیگه هیچ کس قبول نکرده که این فعال بلجر بشه بعد از اصلا فعال جمع ممکن رو نیست چهارم بعد از ممکن بسازه چهارم فعال به رضا فعال به رضا همونی که گفتم سهروردی چون فکر میکرد علم پیشین اگر باشه علم تفصیلی باشه جمع میشه فعل خدا رو با علم اجمالی قبلی و علم تفصیلی بعدی توضیح میدم فاعل ورزا اون فاعل است که برای اون اراده هم هست علم تفصیلی هم به فعلش عین فعله مثلا قبل از فعل فقط یه علم اجمالی به فعل داره علم تفصیلی نداره مثل انسانی که کارهای صور خیالیه رو میسازه علم تفصیلی به صور عین اون صوره ولی برای انسان قبل اون صور علم اجمالی به صور است که با علم انسان به خودش پدید میاد یا فعالیت واجب للاشیاء در اشراقیین که اصلا اینا اشراقیین واسه همین طرح کردن و درست کردن قبلش نبود
بین فعل انسان و فعل خدا چه تفاوت بین فعالیت بود فعل خدا رو
گذاشت فاعل به رضا که سهروردی انسان که همون فاعل بلقصد میگفت که بلقصد رو به اعلان بلقصد میگفت مثل بقیه خدا رو آورد گذاشت به رضا
خب یعنی علم قائل بود که انسان قبل از اون فعل علم تفصیلی داره بهش
انسان قبل از فعل علم تفصیلی داره آره میتونه داشته شده علم تفصیلی داره چون حصولیه خطاپذیر علم تفصیلی یعنی علم جزئیات و ریزه‌کاری و بالا پایین و همه خب به نام
تفصیلی خدا میتونه علم تفصیلی داشته باشه انسان میتونه علم تفصیلی
چون جمع نمیشه چون انسان مثلا علم تفصیلی داشت به فعل مشکل جمع پیدا نمیشه خب یه علمی داشت بعد اشتباه داشت اما چون تو خدا فکر میکنه اگر علم تفصیلی به فعل قبلا فعل بخواد قائل بشه بعد مجبور میشه که قائل به جبر بشه دقت کردین لذا اومد این حرف بزن همین چطور شد این جمع یه چیزیست که خیلی آورن کردش در برن یه حرفایی زدن که حرفا عجیبا غریباییست و آدم تا اون انگیزه شده نفهمه درک نمی کنه مثلا داینینا برای اینکه از جمع فرار کنن اومدن قانون علیت در افعال اختیاری انکار کردن بودن قانون علیت مال افعال طبیعیه چون فکر نگه قانون بشن جمع روشی شهید صدر هم همینطور شهید صدر هم همین برگرد دارم علیت در حالا الواحد از اول خودش کلی اختلاف بود و اصلا فقط جمع نیست تو الواحد چون الواحد اصلا از اول که سلخیت چی رو اثبات میکنه خودش بحثه که اشاره کرد
چیزی هم هست من چینم میگن یعنی از واحد باشعور محتار مثلا
چه فرق رفت چیزه بست قایلی الوادوس تلخیته چه کار داره به این
تفکیه نبینه
تفکیه مشکل چون جای دیگه هست این بودت این درستیری اصلا در این حتی اندازه سن اصلاه توی کلاس نه بوست ندارم ببین
نه بوستی نیست اصول این بردبه هم بینایی
نایینی خب حالا حرفا زد شکارش کنم این حرفا رو زده دیگه نایینی اندیشمندیست که نوستان تو اندیشش خیلی زیاده یعنی شما حرفایی تو اندیشش میبینید بسیار عالی
یعنی اگه از نایینی حرفا زده بوده جایز بشو نمیبوریم
چرا
بوده یکی بوده عالمی
عراق و نایین زارن با هم مشکل داشت
اینو منم شنیده بودم آجا اینو منم شنیده بودم
آقا جان چه ربطی
یعنی امام با این همه عدمش رو هر جا رسیدی یه فوشی به ناینی داره
آقا خیلی حرفش من جایی
حالا این همه عالم هم
بیرسی نه ببین بعضی ها رو اصلا هم نمیخونه اتفاقی هم اصلا هم نسلی آدم نخونه چطور تفریقی ها رو نخونه هیچی نمیشه ولی ناینی رو نمیشه نخونه چون ناینی بعضی جاها حرفای بسیار قشنگی میزنه یعنی یه آدمی است که یک اندیشمندی است که بعضی جا وقتی حرف میزنه اصلا میمونه میگه وای انسان بوده اینقدر قشنگ حرف زده مگه میشه دانشمند یه همچه حرفایی بزنه یه همچه نوآوری هایی داشته باشه ولی همین آدم دوباره یه جای بحث دیگه میاد تو همون کتاب تو همون حرف با همون مقرره یه حرفی میزنه که آدم اصلا میمونه میگه آخه یه دانشمند که چی آدم معمولا نه حرف بزنه چرا یه همچه حرف بزنه اینه اون رو میشه کلا فاکتور گرفت اصلا نگفت هیچ چیز نمیشه اما مرحوم ناینا رو نمیشه فاکتور گرفت چون حرفای بسیار خوب هم داره چون حرفا بسیار خوب دارن پس تو هر حرف دادن باید بهش مراجعه کنه ولی مراجعه میکنه خب این حرفا رو زد میگه چیکارش کنه زده خواست نزد خدا بیامرزش خدا باید میزد اون مثلا تو میخوای از جبر در بری آخه چرا باید قانون علیت در فعل اختیاری این کار کنی که مثلا جبر پیش نیاد یا تو الواحد هم حالا نمیخواستم بگم الواحد هم ناینی حرف زده همه نگفتم که الواحد نباید تو فعل اختیار پیش بده که جمع شما الواحد اصلا چه کار به این کار داره الواحد مولی نصف سلخیته دیگه حالا گفته اینه خلاصه مرحوم ناینی نمیشه ازش حرف نزده بعد هم ایش دعوایی با ناین نده اصلا ناین او برای عراقین برای چه کار هم دارن کل فاصله هم خب بعدم چه حالا به من چیز میکنم امام همینطوره
امام همینطوره
آغازی ها چی؟
آغازی ها آغازی ها آغازی ها یعنی فکر کنیم یکی دیدم اون داغا
رو آخون اگر یک کلمه توی دیدی از آن
جرعت نمی کرده به آخون حرف بزنه خودش
میگه آدم جرعت نیم و الا به سهده یزدی هم چیزی داریم
گفتن چرا خواهص این سادات رو این احترام میکردم منطقه اونسان گفتن چرا
نه به سهده یزدی میگه
میگه
آقای بروجه بسته یه درزی میگه بسته
یه درزی
میگه
ما استفره
ناس فهمیم عراقی ها خیلی دعوایی هستن بزنی یه سلامات رئیس اینجا هم تلخواب از طابع آشتیان آشتیان طابع عراق حواسون باشه
خیلی جدی آوازی ها جمعه آقایی هم علاکیه میمه بچی که بودم
آقایی از درمونه نه خب ما سنجونی
هستی
خب بگذاریم تا کجا خوندیم فعالیت واجب لشه لشه بودم که بسید فعال به رضا توزن چون فکرن جمع میشه علتش این بود اگر انسان علم پیشی داشته جمع پیش نمیاد خب علم داره غلط در بود اما تو خدا نمیترستن میگن غلط در بیاد از اون برم فکر میکردن اگر علم داره حتما باید تقو پیدا کنه چون مثلا جمع در برن اینه گفتن چون این گفتن برای فعال از جمع چیزهای عجیب قریب دیگه هم گفتن که یک شهر بحث انکار علمیت در افعال اختیاری بود که مرحوم داینی دادن پنجم فاعل بلغص فاعل بلغص اون کسی است که برای او اراده ای و علمی به فعلش قبل از فعل هست بزر دایی زائد بر ذاته یعنی یه چیزی از بیرون از خودش میخواد کسب کنه غالب افعال اختیاری انسان رو میگیم همش ولی غالبش اینطوره ما غالبا اینجوره که علم رو میدونیم قبلش هم تفصیلا هم میدونیم منتها قبلش میخوایم با این فعل به یک کمالی برسیم یه چیزی که فکر میکنیم کمال به دست بیاریم پولی به دست بیاریم شهرتی به دست بیاریم هواهای نفسانی آتش جهنم هر چی که فکر میکنیم میخوایم به دست بیاریم این میشه فاعل بالقصد این فاعل بالقصد تو یونان هم بوده فاعل بالعنایه اون است که اراده و علمی سابقه بر فعل داره که زائد بر ذات فاعلم هست، که خود همون صور علمیه‌ای هستن که منشأ اینم بگم مشاین علم خدا را علم حصولی می‌دونستن، اینم که خدا را فاعل بر عنایت می‌دونستن علت شرعی بود. علم حضوری به این معنایی که الان ما توسعه می‌دیم و خدا رو می‌گیم اصلا در زمان ابن سینا نیست. ابن سینا یه بحث علم حصول کوچولو داره، اونم علم هر کسی به خودشه، بیشتر هم نداره، که بعد اون آکولیناس که ترجمه کرده میگه من نمیدونم اصلا برای چی افسر واسه به چه دردی میخوره. حالا یکی خودش علم حضور داره که داره. بعد تو فلسفه های بعدیه که اینقدر گسترش پیدا میکنه که الان ما بهش میگیم پایه معرفت باید علم حضوری باشه. تو ابن سینا فقط علم خود، علم خدا رو علم حضوری میرسن، اونتا معتقد بودن که خطا در نمیاد. میگفتن مثال هم میزدن، میگفتن الان ما علم به خصوف و کسوف اصولیه دیگه، با واسطه قوانین محاسبات، اما چون ما ممکنه تو محاسباتمون اشتباه کنیم بعد تو خصوف و کسوف هم ممکنه اشتباه کنیم، ولی خدا چون سازنده این عالمه قوانین رو خودش ساخته خودش ایجاد کرده، پس تو قوانین اشتباه نمی کنه، در نتیجه نتیجهش هم اشتباه بگیم نمیشه. لذا علم خدا را حصولی میدونستن اما در این حال خطا ناپذیر. این که فاعلیت خدا را هم به عنایت میدونستن اینا توش تأثیر داره، یعنی میگونن خدا که اراده داره، بعد قبل از فعل هم بشه علم تفصیلی داره، دعایی زائد بر ذات هم بگید نداره چون کمال مفقودی برای خدا متصور نمیشه، گفت فاعلیت بگید. سهروردی چون فکر میکرد این جبر میشه اومد فاعلیت به رضا رو درست کرد، که حالا الان که دیگه به رضا میگیم به تجربه.
این اصول حضوری امداد کی از کجا اومده؟
اصول حضوری شروعش و استارتش تو ابن سیناست، که علم هر کسی به وجود خودش میگه. این علم دو جور داریم، علمی که غایب است، علمی که حاضر است. علمی که حاضر است مثل علم هر کسی به وجود خودش، همین دو خطه تو شفاه. بعد این دو خط اومد تو فلسفه اشراق گسترش پیدا کرد، تو خواجه نصیر بیشتر شد، بعد اومد توی ملا صدرا بیشتر شد، تو علامه طباطبایی که رسید اصلا به عنوان پایه معرفت و راز خطا ناپذیری علم و حضوری مطرح شد. این بیانم علامه تو اصول فصیح قبل علامه کسی نبود. تو آیه مصباح هم که اومد دیگه دستبندی شد و گسترش پیدا کرد که شد اینی که الان هست. والا علم حضوری به این معنی تو فلسفه یونان نداره. غرب هم تو سیر خودش یه علم نصف حضوری پیدا کرد، خدا نه به این شکل، تو هانری برگسون و اینها مطرح شد به صورت جدی که علم شهودی بهش میگن، ولی به این گستردگی مال ما نیست. ما پایه معرفتمون اصلا علم حضوری میشه، خطا ناپذیری معرفتمون به علم حضوری بر بخواهید بخونید دیگر آخرش بعد از کار فاعل به عنایت هم که گفتید ده. مثل انسانی که واقع شده بر روی یک شاخه بلندی، این انسان به صرف تصور سقوط می افتد بر زمین، این رو گفتن فاعل به عنایت. و مثل واجب در ایجادش بنابر قول مشایخ که توضیح هم که چون علم خدا را علم حصولی خطا ناپذیر ما تعریف می کرده. هفتم فاعل به تجلی، چیزی که بعد از صدرا دیگه در مورد خدا گفت و بعد از صدرا دیگه همه همینو میگن، یعنی اراده و اختیار هست، قبل از فعل علم تفصیلی داره، مشکل جبر هم حل میکنیم پیش نمیاد، دعایی زاد بر ذات هم ندارد، علمش هم حضوری است. درسته؟ این میشه فاعل تجلی، کسی است که کاری را انجام میده علم سابق تفصیلی به اون فهم داره، که این عین علم اجمالی به ذاته. علم اجمالی که ابن اشراقی میگفتن یعنی اول کلیات بود بعد جزئیات که میمند میشد تفصیلی. وقتی ابن سینا ملا صدرا میگه علم اجمالی یعنی علم بسیط، علم بسیط که عین ذات بود و علم حضوریه، علم تفصیلی میشه عین اون پدیده خارجی که صفت فعله. اون علم اجمالی رو میگیم صفت ذات، اینو میگیم صفت فعل، و اون صفت ذات و صفت فعل عین هم هم، نه این که مغایر هم بشن، مثلا خدا یه فکری بکنه بعد یه دیگه اتفاق میاد، مثلا فکر درست یه علم دیگه بشه، اینطوری نیست. خوشحاله؟ عین علم اجمالی به ذاته بود، مثل نفس انسانی مجرد پس همانا نفس انسانی مجرد چون صورت اخیر است برای اون کاراش، این نفس در عین بساطتش مبدع تمام کمالاتش می شود. صور ذهنیت، علم ما به صور ذهنیمون میشه فعال به تجلی، فعل صور ذهنی میشه فعال به تجلی طبق حکمت متعالیه. مشا می گفت اشرام گفت به رضا، یا علم حضوری به ذاتها، علم به تفاصیل کمالها، ولی این حال از هم جدا نکنه، یا واجب تعالی بنابراین خواهدم از که علم اجمالی او عین کشف تفصیلی است و این جمعه نمیشود که سهره و علیه فکر کنه. هشتم باله به تسخیر، این ولی گفت هشتم، ولی این در اقیقا تسخیر اونها نیست، خود جسد جداست. فاعل وقتی این اسمت دوشن به اون فعلش از این جد که برای نفس فاعل، فاعل دیگری هم هست که به اون فاعل مستند می شود، فاعل دوم و فعلش، اینها فاعل دوم و فعلش، فاعل مسخر در فعل او هستن، مثل قوای طبیعی و نباتی و حیوانی که مسخر در افعال هستن برای نفس انسانی، و کل فواعل هستی که مسخر برای واجب هستن در افعال. این تفسیر معروف بود تا زمان ملا صدرا، اما در این که فاعل بالجبر دیگه همه میگن بعد از ملا صدرا، این هم که بعضی گفتن آقا بعد ملا صدرا کسی حرف جدید نزده، اگه به این معناست که هیچ حرف جدیدی نیست، این حرف غلطیه. حرف مثلا این بالجبر ملا صدرا داره، بعد ملا صدرا هیچ کی نگفت. اگه به این معناست که کلیات همون کلیات صدرا است، چرا این حرف درستی؟ بعدش هم تو همون نظام باستر میشه، کلیات عوض بشه. فاعل بالجبر و فاعل بالعنایه مباین فعال ملت قصد باشن به عنوان توان نوعی کلام است. اینجا نگفته کلامش رو عرض کردن، فعال بلجب اصل امکانش هم اینا خدشه میکنن، فعال بلعنایه امکانش رو خدشه نمیکنن، اون مثال خارجی براش میگن وجود ندارد. الحمد لله رب العالمین.
این مراسم
ان شاء الله فردا بحث علت و معنی تمام میشه.
بس مراسم خودت تو یک تخصصی دارم.
ارتضاء ان شاء الله فعلیت رو.
یه سیستم خیلی عرفی فورا دارم، یه
مقالای دیگه سیره و غلطی.
خب بنو سر اولا بخوام نسبت میگم.
خب اگر هر جا کلا شارع رویه متفاوت با رویه افتش باشه در بحث مال باید بیان بکنید. اگر بیان نگن معلوم میشه همون رویه در تشریح بعد هم مشکلش کجاست؟ به هر حال هر کسی قبل از اینکه کاری انجام بده باید علم و مسئله داشته باشن، دیرش کن اخرزا بودتا مال ما علم حضوریه، مال خدا علم حضوریه.
درستی هم همون سوالی که تفسیر میکنن، همون سه مرحله که میگن دقیقا تو کنم بیاده
دقیقا نه، یه فرق مثلا مال ما علم حضوری میشه، مال خدا علم حضوری میشه، این میشه اختزا. درست شد؟ بعد بر اساس این مسائل و مفاسد حکمی انشاء میکنه، با خدا هم حکمی جعل میکنه، اشکالی داره بگیم انشاء
میکنه. من نمیتونم بیه میگم چون تو انسان هم اینطوری، تو خدا هم اونطوری
اصلا کلا در سیدی در نه در فیل فلسفه بریم بریم در بحث شریعت هر جا رویه خلاف رویه اوغلا داشته باشه باید بیان کنه دیگه. قیل
بخصی مرافی به زواهر مثل عرفی اینا باشه
قبل هم عرفیه دیگه،
داره به صفات خدا افعال خدا
صفات خدا چه رفتی داره؟ برادر من مگه این دیگه من علم و سیرادی
و نمیدونم انشاء خدا صحبت میکنم؟
آقا جان بحث جعل قانونه، بحث تشریعه، یعنی شریعته. باشه در امور شرعیه روال تشریع، همون زواهر هم تشریع دیگه، مگه زواهر چی چه؟
اون رفتار پیامبر و امام صادق و اون معاملات اونا رو ما میگیم معمولا،
چون اونا همونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ مثل همون دیگه، اونجا هم کشف اراده تو شارع حقیقی خداست، شما اونجا میخواد از فعل امام صادق کشف کنید اراده خداوند را، این هم مثل همونه. فقط فرقی که داره مثلا علمی که ما به مثال و مفاسد قبلش داریم علم حصولیه، تو خدا این معنا نداره. پس میدونی علم خدا علم چیه؟ حضوریه. بقیهش هم که اصلا فرق نمی کنه، مشکلی هم نداره با خدا. مثلا خدا جعل می کنه یه حکمی را، بعد هنوز شرایط اون حکم در خارج محقق نیست، بعد که محقق شد میشه فعلیه، بعد هم وقتی اعلام شد میشه منجز. گیرش کجاست؟
مثلا کسی از این نوعی که مثلا در فلسفه نه اونجا تفکیک نکردم با این سیستم عرفی کردم، اینا که مثلا
میگن در فلسفه آخه چه رفتی داره؟
اینه مباحثی که اینا آخه این هم داره، مثلا من فکر می‌کردم
مبنای این بحث مبنای اصول رو سیره و غلط است، بحث قانون گذاری دیگه، روال قانون گذاری ده. مثلا اول نگاه میکنن ببینن آقا این کار مصلحت داره یا نداره، بعد اگه مصلحت داشت حکمی جعل میکنه، ولی این حکم شرایطی داره دیگه طبیعتا، مثلا برای قادر بالغ عاقل مستطیع، هر وقت کسی قادر بالغ عاقل مستطیع شد در خارج، این حکم برای او چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. بعدم اگر امتثال کرد ثواب میبره، اگر مخالفت کرد و مقصرم بود عقاب میشود. اینا میگن ترجز اسکوزاری. اون چیزی که هست اینه، مرحوم آخون به این چهارتا میگه مراحل حکم، اینجوری میگه، داره که واقعا حکم چهار مرحله نداره. تو مرحله اقتضا که مسائل واسه روز حکمی انشاء نشده، پس اقتضا مقدمه حکمه، درسته؟ انشاء میشه حکم، فعلیت هم باز حکم، تنجز هم که اثر حکم فعلی است. مثلا در حقیقت این چهار مرحله وجود داره، ولی دوتش مراحل حکمه، انشاء و فعلیت. اقتضا مقدمه حکمه، قبلا حکمه، تنجز هم اثر اون حکمه، فعلی است بعدا حکمه، درسته؟ این مطلبی است که آره دیگه، مراحل که میگین خود حکم چهار مرحله داره، ولی حکم چهار مرحله نداره، حکم دو مرحله داره، انشاء و فعلیت، اقتضا مقدمشه، تنجز بعدشه. این اشکال هم اشکال هاشمند حسین به مرحوم آخون که چرا میگه چهار تا مرحله، دو مرحله است، یکیش مقدمه است یکیش اثر. مرحوم آقای خویی و مرحوم امام هم جفتشون این اشکال هاشمند حسین رو پذیرفتن و همین تعبیر رو میکنن که دو تا مرحله حب داره، دو تا مقدمه است و اثر.
اصلا داره اختلاف خیلی مهم نیست.
کدوم این اختلاف؟ کدوم اختلاف؟ میگه چهار تا یا دو تا؟ نه دیگه، این فقط تو طرز گفتنه که بگیم حکم چهار مرحله دارد یا چهار مرحله طی میشه، ولی دو تاش مراحل حکم است. این صفتی به خدا نسبت ندادیم که مثلا ما اگر صفت بشر رو بگیریم به خدا نسبت بدیم این غلطه، این کار درست نیست. خب اونجا صفتی نسبت دادیم، بعض چگونگی تشریع است، یک سیره اوغلایی وجود داره، چون حسن و قبح عقلی رو هم قبول دارید، این سیره رو اینا در شارع هم داره، چون جا بحث مساس هست، فوقش بحث حسنی و حضوری بودن و اینا عوض میشه. و اشکال هم که معخون هست اینه که چهار مرحله گفته، در اقید دو مرحله هست. این هم اشکال که آشمان بسید و امام و آی خویده.
شما دیروز این جمله که خدا نیست رو شما فرمودید مورد تناقض میشه، چون خدا این وجودی که قائم به ذاته، این وجودش از خودش. اینو من فکر کردم در عالم تصور، وقتی من تصور کنم وجودی که به خودش قائم باشه، بله نمیشه نباشه، بلکه اشکال بکنه کسی که آقا واقعا همچین وجودی هست.
ها این محل بحثه، مثلا دیروز هم عرض کردم اونی که محل بحث است این نیست الان که کسی بگوید خدا نیست، چون تناقض شد. آخه اونی که محل بحث اینه که شما که بگید خدا هست به چه دلیل این بحث؟
خب حالا اگه خدا هست ما رو قبول نکنن، از دو حالت خارج میشه، خدا هست به خدا نیست.
نه میگن
بس ماشاءالله بده بگین خدا
هست. راست میگه. خب اون یه چیزی باید قبلش اثبات کنید که اینجا بتوانی از ذهن به این پل بزنی. اون باید اثبات کنی. مثلا برهان آره تحلیلی. اینو باید بتونی اثبات کنی. اگه اینو نتونی اثبات بکنی یا قبول نداشته باشی، نمیتونی. مثلا برهان‌های تحلیلی در این حد که بخوایم بگیم خدا نیست تناقض کارایی دارن. بلذا امروز کسی نمیاد بگه خدا نیست توی حال فلسفی، اما این که بخواید با این برسونی که بس خدا در خارج هست، یه مقدمه دیگه هم میخواد، درسته؟ و اون مقدمه دیگه اینه که این رابطه ای که تحلیلی که الان در ذهن من بین مفهوم خدا و نیستی برقرار شد، درسته؟ در خارج هم این وضعیت وجود دارد یا وجود ندارد، این باید بحث بشه. دو دستم مثلا مثلث مربع من میگم محاله، درست شد؟ حالا میتونم بگم تمام مثلث هایی که در خارج هستن مربع نیستن، یا نمیتونم جزیره نامتناهی محاله. حالا میتونم بگم پس تمام جزایری که در خارج هستن متناهی هستن، یا نمیتونم این بس. یه ده میگم میشه توی قرن هستن که میگم میشه، مثلا فرض کن مثلا این کیون چند سال قبل اومد ایران آمریکاییه، استاد های لگن آسان دیده مسیحی خیلی مغیر دیده به حساب میشه،
جان با آقای رشاد صحبت میکرد،
حالا یادش باید رشاد
آقای رشاد
پیرمرد هم هست، دوستان بحث چیز هم داره، اصل موضوع بودن وجود خدا.
خب جان
خواب نیست
نه اسمشو دارم
این خلاصه. این مثلا اینا میگن که میشه، یه ده دیگه هم میگن نمیشه. بحثه تو اینجا هم بحثه، مثل های فیاضی و هاشمند حسینی میگن میشه، بعضی مثل های جوادی آمولی که نقد کردن میگن نمیشه. این هم بحثه. پس اون چی که این بودی بود خدا نیست تناقضه، این نمیشه بود. اما این که الان با همین بشه ثابت کرد که خدای در خارج پس هست،
خدا نیست ناظر به خارج مگه؟
نه نه تحلیلیه،
ناظر به ذهنه،
یعنی که مثلا اون برهان وسط طرف گفتم اول یه تحلیله، بعد شما در مرحله بعد از این تحلیل میخوایی به خارج پل بزنی. این خدا نیست تو تحلیله، این درست میشه. بعد که میخوایی به خارج پل بزنی یه لازمه باید اثبات میشه و اونه که اگر چیزی در ذهن عدمش خب ضروریش چیز شد محال شد، پس باید وجودش در خارج قطعی باشد. این پل خودش اثبات میکنه. اگر ثابت کردید که
عدم شما نقیز، اگه بگیم که این روزها روش بر نمیاد نمیشه استفاده
نکنید، خب درن بحث بشه دیگه، ولی اینجوری حد میشه نمیشه
به هر چیزی هست نیست دیگه.
خب بله خب اینه باید بحث بشه دیگه، باید بحث بشه. های فریازی نه میگن اگر نگیم میشه ارتفاع نریزه میگن، منطقه خب اونا میگن نمیشه، این باید بحث میگن.
حالا این که تو خارج هست نیست اما براهین اثبات خدا بدونه اثبات کنه،
یکی از براهین بینام دیگه برای تحلیلی دیگه به این تیپ براهین، مثلا یه سری براهین مثل برای صدیقی نه
تو کلام همچون براهین مطرح میکنن.
آره اینا برای تحلیلی بشونه، مسیحی ها زیاد دارن ما کمتر دارن.
تو کتب کلام ما کدوم برهان از این طریق وارد شده؟
خود همین وجود نامتنهای خداوند که آشمان بسنده تو کتاب های کلامی در
پایین
نیست، صرف وجود برهان چیزی تو برای صدیقی نه، نه برای تحلیلی هم تحلیل مفاهیم ما فیلسوف همون چون برهان صدیقی رو داشتن کمتر سراغ برای تحلیلی رفتن، با صدیقی اثبات میکردن برای عموم مردم ها وقتی میخواستن ثابت کنن با برهانی مثل نظم هم ما نیست، نظم هم قبل است ما تدبیر داریم، برهان تدبیر غیر از برهان نظم. برهان تدبیر میگه عالم برنامه داره، برنامه برنامه ریز میخواد این شکلی،
نظم
شما میگه عالم مجموعه منظم است، مجموعه منظم نازم میخواد یه بیانه
مجموعه میگن منظم که یه هدفی داشته باشه، اما هر شد برنامه دیگه.
خب بله منطقه ملازم هست منطقه یکی نیستن. شما برای اینکه میخواید اثبات کنید جهان مجموعه منظم است یه راه باید برید، مثلا باید انتروپی ها را هم جواب بدید، درسته؟ اما وقتی بگید جهان مجموعه داره برنامه هست نمیخواد انتروپی ها را جواب بدید، چون انتروپی هم خودشون برنامه هست،
انتروپی
هست یعنی بین اشیا به بی نظمی، شما این جامعه حرکتی میخواد باز بشه بین بی نظمی، این خودش یه برنامه هست. حالا اونم میشه ثابت کرد خودش نظمه، این بی نظمه خودش نظمه، ولی برشن دوتا است. بگذاریم یه سری برهانی برای عموم داشتن که با اونا است که مثل برهان تدبیر، برهان فطرت خدمت شما هستن، از این تیپ برهانی، برهان علیت. یه سری برهانی هم برای خود فیلسوف ها میگفتن که برهان صدیقی بود، سراغ تحلیل ها کمتر میرفتن، مثلا ما تحلیل کم داریم، مثلا آشمان بسایی داریم برهان تحلیل داره کم داریم، ولی تو قرنی ها چون صدیقی نداشتن برای عموم خب نظم و اینا رو میگفتن، برای خواص که میخواستن بگن میرفتن سراغ برهان تحلیلی، مثلا اونا برهان تحلیل زیاد دارن، مثلا یه برهان تحلیل دکارت داره، یه برهان تحلیل کانت داره، یه برهان تحلیلی خود آنسلم داره، یه برهان تحلیلی آکویناس داره که با هم متفاوته.
این برهان تحلیلی کانت مستفاد از عقل عملی بود دیگه، دکارت هم اون بود که امکان اشرف رو گفت، حالا اینی که هست
امکان اشرف رو
نه
سمازه پایین نماز نمیاد
خب خواستیم دازیست آقا قبل از حال باشم و بعد از درست